قسمت چهارم سخنرانی آیت الله شهید دسته تحت عنوان ایمان و صبر از صدای جمهوری اسلامی.
الصبر و الیقین و الزهد و العدل و الصبر علی اربع شعب
الشوق و الاشفاق الشوق و الاشفاق و الزهد و الترفق و حق محمد علیه السلام دا ایمان ها را محکم و زیاد سرمایت صلوات بر محمد آدم سلام. در فرمایشات امیر المؤمنین در شرح ایمان که فرمود ایمان را بر چهار استوانه از خدا قرار داده، اولین استوانه اش صبر و صبر هم بر چهار رکن است، چهار اصل است، چهار سبب است، چهار رشته است. صبر صبر اول و دویمش گفته شد از شوق و اشتیاق. مؤمن باید شوق پیدا کند، اهل رجا شود، یخ نباشد، مرده نباشد، جوشش داشته باشد با شوق. دیدید اهل دنیا به دنبال دنیا با چه شوقی میدوند؟ مؤمن اینجوری راه خدا، عمل خیر و هر خیری که برسد دست دراز می کند. امیر المومن در خطبه می فرماد لکل باب خیر لهم ید قارعه. اینا شیعان علی که تان هر جا در خیریه دستشون اونجا کوبنده است، یعنی هر جا دیدن خیره می دوند به دنبال کار خیر. چرا؟ چون شوق داره، رجا دارد، امید دارد. ضمناً هم امروز این کلمه رو بگویم، اگر که قبلا هم گفته شده است، مغالطه شیطانی بین رجا و غرور. نوعاً مسلمانان به غرور اسم رجا میگذارند. رجا یعنی امیدواری. اگر کسی مثلا میبینن هیچ باکش نیست، هیچ ترسی ندارد از عذاب الهی، باکی هم ندارد، میگه های فلانی رجاش خیلی. رجا یعنی غرور بنده خدا. رجا یعنی کسی که رو شوق میرود در خانه خدا، این رجاش میگن. زارعها رو شوق که تو تخم میپاشد در زمین، امید دارد، شوق و میدارتش بین که سرمایه اش را بریزد تو صحرا، بدتش دست خدا تا خدا چه خواهد. شوق است، رجا است. ولی اگر یه زارعی تخم نپاشد، همینطور به من منتظرم که سر خرمن بشه، خرمن منم بیارن، خرمن کیچی که بیارن بنده خدا. آقای زاره میگه نه، سر خرمن که همه خرمنشون میشه، مال من مال کجا بود؟ می تخم کاشتی، مگر زرعی کردی که بگویی قسمت منم بدهن؟ ها فردا قیامت سر هر کرچومه سر من بیاید، سری که چی میاد؟ هر کس زرعی کرده نتیجه زرعش را دارد. مغرور نمیتونی بی کسی سر همون سر منم بیاید. من احسام ای مثل اونوی که اهل عملن، رو شوق عملی کردی ها، مبادا غرور تو رو بگیرد. ای انسان شوق را، رجا را ورداری، غرور قرار بدهی سر جایش. باز مثال دیگر بزنم. فرض فرمادیم باب مثل، شما میرسید سر چراهی، دست راست میرود از برای فلکه مصدق، دست چپ میرود قطرود دشت. شما میخواد بیرید فلکه مصدق دیگه، هدفتون اونجا باد باشه. بعد دست چپ میبینید یک نسیم و هوای خوبتری بر هواش بهتر است، سر و صدا بیشتره، سرگرمی و مشغولیات بیشتر، یک دفعه راه قصر و دشت را میگیری تو هی زنونم تماشا و یواش یواش تون تون دو یکی تو ترافتون میگه آقای حاجی کجا میخواد تشریف ببرید؟ من میخوام برم فرکه مصدق از ایرا؟ بله از همیرا. بابا آخه ایرا قصر و دشت از خوش انسا میگه حرفا چی چیه؟ منم این همی دارن میرن بالاخره همه من به هم میریدیم به فرکه مصدق. بابا ای عجیب هست، ای پشت هست، ای هی دور شدن هست. میگه نخیر ما تون تون در میرم و بالاخره میریدیم همطور هر که هست همه رسیدن ما همونجا میریدیم. آخه دیون بازی در آوردی، تو راه جهنم رو داری گرفتی میری، وقت میگه انشاءالله فردا میریم بهش، تو داری از او راه میری دیمو رو برد. این راهی که تو میری صاف در جهنم است، میری که مستقیم به در جهنم. آی آدم بیبند و با آدم سست در عبادت و طاعت، آدمی که برای یک تومن پول در راه خدا سخت تر، ولی در راه شهوات، در راه شهوات اوه 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 چطور شد؟ ای تو یه فقیری باشد، یه خیری باشد، بیمارستانی باشد، چه او ندارم واقعا هم نداره بدبخت، ولی توی نفس و هوا و شهوا. خلاصه این راه و روشی که داری یا صاف در جهنم میرسونتی، او وقت امیده به بهشت. یعنی که میدونی چی چون میخوام بگم؟ تو داری راه جهنم رو میری، وقت بگنه تو امید بهشت داری معنی ندارد، این ناامید از بهشت است، این پشت کننده به بهشت است. بابا چیزی که تخم هنزل میکارد اگر توقع هندوانه داشته باشد خلاف عقل است. آی کسی که از مسجد در فراری، آی کسی که پیدا پیست الا تو سینما ها، تو خیال میکنی نتیجه اش رفتن بهشت است؟ بابا این نمیشود، تخم هنزل کاشتی جا که اونجا قرار دادی بلا شک متصلت می کند به قعر جهنم. اگرم مسجد و خانه خدا، اینم بلا شک متصلت می کند به بهشت. این طور است. زمانی بشارت هم براتون بدهم، روایت دارد که فردای قیامت مؤمن می بیند سر از قبر که در آورد، واقعا بشارت است، سر از قبر که در آورد عماری، یک عماری لب قبر آماده. عماری یعنی چیزی که وسیله مثل هواپیماها، وسیله تیر حرکت، در این عماری قرار میگیرد مثل هواپیما برق بالای سر خلائق صاف میذارتش در بهشت. یا الله، واقعا بدون این که زحمت عبور از صراط و درد سرها چه مسئله اونجا که واقع میگردد مؤمن یه چطور شد؟ میگن بله این عماری، همین رو خواستم بگم ایتون، مؤمن میگوید این عماری چه بود که من رو مثل برق یعنی میگم ایتون که وقتی انشاءالله بهش رسیدید یاد امروز کنید انشاءالله. میپرسن ایتی چیه؟ میگوین این صورت ملکوتی مسجدی که تو ملازم او بودی. یقین بدان غیر از این نیستا، یه همون صورت ملکوتی مسجد، مسجد خانه خدا، تو ملازم او بودی، نماز میخوندی میرفتی، باز دلت مسجد بود که باز موقع نماز بشه از دوباره برم مسجد. آی ملازم سینما، اونم صاف میره صورتت همونجا صاف در جهنم، بدون گیر و بندی یا صاف اونجا میرسانه. هر کس بالاخره هر راهی رفت نتیجهش الان آشکاره، هر تخمی که کاشتی الان معلومه که چی میده برمیداری، برداشت تو ای انسان این همان است که الان زراعت میکنی، برداشت زبانت، دستت، چشمت، گوشت، ببین چی کار میکنی با اینا. خیر است برداشت و ثمرم خیر، شر است ثمرش هم شر است. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. غرور غرور مال شیطان. لا یغرنکم بالله الغرور. چجور من مثال بزنم خدایا؟ ای کسی که پشت سر یزید رو بر نمی کنی وقت میگه انشاءالله به شفاعت حسین میرسم، انشاءالله حسین یه حسین حسین هم میگی صفر ابوالفضل میندازی که، اما پشت سر یزیدی، یزید قمارباز، شرابخوار، زناکار، چه تو راه یزید رو داری طی میکنی، این راهی بره انحراف هست. صراط مستقیمی که میرسونت تو رو به حسین میرسونت به علی گر کردی، صراط شیطان را گرفتی، راه و روش رو گفت. خب نمیشود چه جور از کنم؟ نمیدونم روشن شد مطلب یا نه. صلوات بر محمد آدم بایا به حق محمد و آل تو رجاء ما را قوی فرما، تو اهل شوق قرار بده، این دل مرده ما را حیاتی ده که جنبشی داشته باشیم با شوق ذوق بریم در خانه تو، به هر خیری دست دراز کنیم، به هر ذکری، به هر دعایی، قرآن، عبادت، هر کار خیری، شوق شوق خدا به همه شوق دهد. صلوات دیگری باز محمد جمع براتون بخوانم. امام صادق فرمود بنابر خبری که در سفینه البحار نقل کرده، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. خیال کردی مؤمن صرف ادعایی نیست، وقتی مؤمن است که تو دلش خوف و رجا هر دو باشه، هم بترس از گناه هم شوق به خیر و عبادت دار. اون وقت ولا یکونو خائفا راجیا الا اذا کان عاملا لما یخاف و یرجو. خوف وقتی نشانش فرار است. هر کی رو دیدی از گناه فرار میکنه اون یه ترسی تو دلشه، هر کی دیدی در گناه بیباک است بدان که از اون بیترس ها، از اون ناترس ها، از اون قدر ها، هر کی دیدی از گناه فرار میکنه بدون این ترس داره، هر کی فرار نمیکنه بدون بیترس است. بیان بر سر رجا، هر کی دیدی به عمل خیر ساعیست یه اهل رجاه، هر کی یخ کرده کاری به در خونه خدا ندارد اینا امید است. فهمیدید؟ باز یه حدیث دیگه براتون بخوانم در وسائل شیعه در باب خوف و رجا. فرمود مؤمن بین دو خوف است تا آخر عمرش، بین اجل موا لا یدری ملاه و سان عمله. یکی ترس که گذشته است، نمیدونه آیا گذشته هایش خدا با او چه معامله کرد. یکی ترس از آتیه اش، میترسه نکند آخر عمرش عاقبت به شر بشود. پناه به خدا، چه دانیم نکن یک دفعه خدا من رو به خودم واگذارم کند. این دلغوره لازمه ایمان است. هر کی این دلغوره رو ندارد ایمانش ضعیف، بلکه نزدیک به عدم است. اگر خوف آمد آدمی از هر گناهی والله پرهیز میکند. ای خوف نباشه محاله، کجا چی صحیح. آدمی دست از شهوت برمیداره استغفرالله، نه ترس، ای ترس بیاد از هر شهوتی فورا خودش رو نگه میدارد. و الا ای ترس نباشد هیچ قدرتی، هیچ قدرتی نتواند جلوی شهرت رانی بشر را بگیرد، جلوی خیانت و جنایتش را بگیرد غیر از خوف خدا جل جلاله. دیگه هیچ چیزی نیست. عجیب است نفس آدمی در انجام هوسهایش رسیدن به شهواتش به قدری سماجت دارد. عرض کردم جانش میداره روش ای جوره ها دست رو نمیداره از هیچ چیزم باقی میترس ترس اومد دیگه امان میشود. یه داستان تو روایت رسیده برای رفت سعادتون بگم صلوات بر محمد آل محمد. مرز که در حیات القلوب علامه مجلسی و غیره هم نقل کرده است در زمان سلف عابدی بوده صومعه‌ای داشته تنها بیچاره به خیال خودش یه گوشه کسی کار بهش نداشته باشد مشغول عبادت و دین دینداری خودش بوده. شبی زن بدکاری لازم نوشتن که این زن بدکار را بعضی از بیدین ها آماده اش کردم که بره عابد را آلوده کند. حالا هرچه یا تعمد خود زن بوده یا اطرافی های افرادی بودن میخواستن عابد را آلوده کنن این زن رو وادار کردن. هرچه بود شب است و تاریک و در زن عابد در واسه دیگه زنی کم شیطون بازی در ورد و مرد غریبک و جناب عابد برای خدا برای خدا من یه زن ضعیفی هم یه مشت جوانی بیدینی در کمین من است سر رام گرفتن تو امشب من پناه بده صبح من برم از چوا روشن باشه برم من دلم اگر پناه عابدی بیچاره گفت بابا آخه من نمیتونم زن اجنبی گره تو منزلم که اینجی بود برای چی گفت آبه ای من پناه ندادی یا چنین میشه چنان میشه نکنم چی اقدر بازی در رود عابد بدبخت بیچاره گفت خیلی خوب بسم الله در باز کرد و زنی که آمد و نشست خب یه مقداری که گذشت کم کم زنی که اشوهی و نازی و مستره عابد علی کنم بشر است بشر خدای پناه هر کی میخواد باشه واقعا از این که حرام است شرعن حرام است مرد با زن اجنبیه در مکان خلوت موندن که تیومی نباشد حرام است. من یه سالتی باشم ولی اگر تو خانه در بسته یک زن و یک مرد اجنبی باشد یه حرامه حتی این نمازم بخونن نمازشون باطل است. یعنی نماز نخون و برو بیرون وای نزدی اینجا که شیطان بالاخره کار خودشو میکنه اجمالا عابد بدبخت است. تو چه باید کرد چی جلوش رو میتواند بگیرد منطقه لطف خدا فضل خدا الهام ها خوب میشود آنن فهمید غیرن ترس که چیزی خاموشش نمی کند آتش شهوت را خاموش کنند یعنی جلوش یا منقل آتش بوده علو بوده سرما بوده هرچی که بوده یا انگوشتش رو یک دفعه کرد آتش انگوشت خودش را تو سوخت به خودش گفت ای کجا آتش جهنم کجا آتش قهر خدا تو که طاقت یه انگشت را نداری چه خواهی کرد با آتش قهر خدا. اجمالا سوزش انگشت و در یک داستان دیگر دارد نسبت به همین عابد که ببینید مطلب نقل کجاست مقداری که یه انگشته آرام گرفت از دوباره هیجان شهوت شد اینم از دوباره انگشت دویومی رو هم کردش تو آتش انگشت دویومی هم باز مقدار آرام شد وقتی که درده کم شد آرام شد از دوباره تا باز از دوباره انگشت سیومی رو هم کردش تو آتش بس هی خودش را به درد و سختی از نامی که اجمالا همینقدر روایت دارد تا صبح ده انگوشی سوزون که زنی که وحشت کرد در رواز کرد فرار کرد رفت دوربر جوانا گوه ای بیاد چی بیچاره خودش آتیش زد از دست من بیو به دادش برسید که دیو زنی که برش رسد کرد این چه کار کرده از کردم نمیشه جلوش را گرفت غیر از ترس غیر از ترس یک لحظه غفلت بکنی فورا کلا میذاره سرت حسابی مگر آدمی ترس را خودش را آماده داشته باشد را آدم. اگرم خوف آمد اشارت دون بدم اگر دلقره الهیه ترس الهی آمد خدا همچنان کمک می کند یاری می کند که غالبت می کنه بر شیطان ولی ای ترسی بیا ای ترسو بیا اگر دلقره آمد ترس آمد غالب می شی بر شیطان خدا یاریت می کند کمکت می کند موفقت می دارد پس بنابراین یه داستان بیم براتون بگم صلوات بر محمد آل محمد در بهار الانوار و همچنین حیات القلوب نقل نموده است علامه مجدی علیه الرحمه که باز در زمان صلاح کفن دزدی بوده است که واقعا که تو دزدیام این دزدی کفن هم عجیب است شاهد است راستی بر رزالت و پستی بالاخره یکی دینی مرده شب که می شدی بدبخت به طمع کفن می رفته قبرش را می شکافت و به کفن بر می داشت همسایه داشت این کفن دزد که از اسرار او با خبر بود می دونست که بالاخره این کفن می دزدن زد و این همسایه مریض شد به مرض موت فرستاد همسایه خود را کفندوز را گفت من کاری دارم کفندوز آمد به عنوان عیادت اتاق را خلوت کرد بخچه ای گذاشت جلوش گفت که رفیق ما در این مدتی که همسایه بودیم از من به تو زیانی شری نرسیده گفت نه غیر از خوبی چه گفت من به تو یه حاجتی دارم به کفندوزو گفت یه حاجتی دارم گفت چه حاجتی داری گفت که حاجت من به تو آنم من میدونم من که مردم تو میای کفن من رو بر میداری من رو لختم میکنی من دوتا کفن خریدم یکیش بهتره یکیش قیمتش بیشتره اون که قیمتش بیشتره میخوام بدم ورداری بیری که دیگه وقتی مردم نیوی لختم بکنی جلو جلو خودم کفنی را به تو میدم چطور؟ کفن دزده تعارف کرد و از استغفر الله کی از این غلط ها میکنه شما همسایه هستی فلان گفت این تعارف ها رو بید و کنار بیا و بعد خدا این معامله رو بکن به ما این کفنی که ما داریم بوسو دیگه گورمونو ول کن ها کاری بونه داشته باش اجمالا اصرار کرد تا این که این بدبخت پذیرفت گفت خیلی خوب گرفت کفن نورا و رفتش بعدم همسایه بیچاره مرد در اون کفنی که داشت دفنش کردن سبحان الله شب اول قبرش این بد جنس کفن دزده های گفت مردی که نمیفهمی که مردی چه میفهمی که چیه ما خود به خود دست از کفنش برداریم برای چه برخواست شد و آمد و سر گور را چند و از وقتی که دست خواست بزند به بدن اون همسایه بیچارهی که کفنش بردارد نالهی از میت بلند شد مرا برهنه نکن ندانم این کلمه چه آتشی انداخت تو دل این دلد بدبخت که خوشبخت شد البته بعدشا به برکت همین خوف چنون آتشش زد از خوف الهی لرزید زود اومد بیرون سر لحد را چید و اومدش منده هی در خانه خدا به قدری خوف ترس از عذاب خدا او را گرفته بود که عاقبت اون خوف مریضش کرد از بس ناله کرد در خانه خدا تا تضرع و ناله از رو خوف و سعد مریض شد. مریض شد و بعد فهمید که دیگه میکشدش. این پر کشنده است. پسری داشت، به پسرش سفارش کرد، گفت من مدت عمرم جون کندم از حرام چه بالاخره حالا هر چه بوده، حالی که میمیرم من به شما خواهشی دارم. اولادش گفت بگو تا بگو. گفت خواهشم اینه وقتی من مردم مرا خاکم نکنی، مرا گوشه از منزل که کسب نفهمه یا هر جا تو صحرایی ببرید آتش بزنید ببرید. وقتی که سوختم خاکستر است، نصفش را به دریا نصفش را به سر. دیگه حالا سبب این وسیعت است یا این که من از بس روسیا هم به این درگاه آید من رو بسوزانم از بس گناهکار. گناهش به بزرگ میدیده نظیر اون یکی دیگر که وسیعت کرد جهدی که مردم بند بندید به پام دور حیات به جرد بریسام. آی بی عدد، آی بی حیا، آی گناهکار. اینا خوب حالیه والله، نمیخوام بگم خوب وسیعتی کرده، حال خوب حالی بوده ولو بیرد وسیعت کرده، لیکن عمده مسئله حالشه. او خوفشه، از بس میترسه، از بس خودشو شرسا میگه من رو بسوزونید بسوزونید. من گناهکار روسیانم. گناه هرچی به خدا گناهت بیشت بزرگتر شد به رحمت نزدیکتر است. هرچه گناهت کوچکتر دیدی از رحمت دورتری. اینم از حقاه بستا قربان گناهکاری که گناهش بیشش بزرگ باشه. وای از عبادتکاری که گناهش رو کوچک پندارد. های دور از رحمت هست. به لقه از این جهت بوده گذشت. آخر روایت دارد که بعد از که کفن دزده مرد و با این حال و فرزندانش هم عمل کردند و سوختن و خاکسترش را به باد و دریا دادن، بعدا از طرف ذات اقدس احدیت جل جلاله عرض شد به احیاء او. زنده است که ندا رسید آی بنده ما چه وسیعتی بود کردی؟ عرض کرد پروردگار خودت شاهدی که از خوف تو، از خوف تو، از شرمساری، از شرمساری کی که گفت ندارتی ما هم تو را در امان قرار دادی. چون یقین بدون هر که از خدا ترسید خدا امنش میدهد. یا امان الخائفین، هر دل ترسناکی را خدا امنیت اونجا خواهد داد. ولی اون که چه خوفی ندارد امنیت چه بدهد، این مغرور است بدبخت، مغرور است. رحمت حق، امن الهی مال دل ترسناک. آی کسی که از فردای قیامت میترسی، از شب اول قبرت میترسی، آی کسی که از این که نکنه حق و ناسی بگردانم باشی میترسی، امن برای توست اگر این ترکت راق باشه. راق یعنی واقعا تهدید است. آتشی روشن باشد که گاهگاهی اشکت را بریزد، نالت را بلند کند، دست به دامن زویل حقوقت کند. کی بخواهی از زویل حقوق خیلیت به طلبی، ای کار درست بکن، او کار درست بکن، توبه انابه الا غیر داده. حالا علا ای حاله غرضم مسئله خوف و رجا بود. این مسئله خوف و رجا را دو سه روزه صحبت کردیم. گمونم کنم کسی باشه که نفهمیده باشد دو تا دیگرش رو چه باید کرد. دو شعبه دیگر صحبت کردیم. گمونم کنم کسی باشه که نفهمیده باشد دو تا دیگرش رو چه باید کرد. دو شعبه دیگر اشاره میکنم. دو شعبه دیگر سر که چیز است؟ زود و ترفوه. آدمی که میخواد اهل صبر شود باید اهل خوف و رجا بشه و اهل زود و ترفوه. یعنی بابا تا
تو اهل رجا نشی صبر بر طاعت نمیتونی بکنی، تو اهل خوف نشی صبر بر گناه نمیتونی بکنی، تا زاهد نشوی صبر بر بلا نمیتونی بکنی. علی فرماد و من زهد کان علیه المصیبات، هر کس تو دنیا زاهد شد مصیبت های دنیا پیشش آسان، سخت، زود گذران، اهمیت پیش نمیداد. زهد در دنیا، زهد در دنیا چی؟ حرف زیاده، بهترین تعبیراته. معنی زهد تعبیرش که از آقا امیر المؤمنین رسیده، معنی زهد را که فران فر خدا جمع کرده، زهد را در دوت کلمه به کیلا تأثو علا ما فاتکو ولا تفرحو به ما آتاکو. این معنی زهده. زهد یعنی که زهد یعنی آی انسان هر چه ازتون فوق شد، هر چه مال، جا، آبرو، بدن، اعضا، یه عضو دل شد، مثلا شد که شد، نه اولش بود نه بعد چه هر یه سلسلوسه چشم آب اوور، آب سیاه، مثلا بابا این چشمو که آخر کرم و جانور میخورد از بین میرود، حالی یک سال جلوتر شب کارش اهمیتی ندارد، اولش نبود حالم نباشد، چند سالی بود حال دیگه نباشد. لا تأسو نگو چرا، کاشکی رو بیده کنار، آبی بی به آخر عمری میتونی کاشکی رو بیداری کنار، کاشکی را بیدش کن، چون چرا را اگر مگر را زل کن. هر که پیش ها هر ای کاش کی نشده بود، ای کاش کی نمرده بود، ای کاش کی پیش آمد و نشده بود، اینا غلط هست، غلط اینا اموری تحت تقدیر الهی این حکمت و صلاح هست، چه تو بدانی چه ندانی واقع شده و می شود، چه بهتر که صدات بگیری آرام باشی. یه عجری بری، یه عجری بری. یه روایتی دارد که سماعت ابن مهران یه چی دیگر است که مشرف می شود مدینه خدمت کشاف حقائق جعفر ابن محمد نصار. امام ازش احوال پرسید، فرمود که خیلی وقت مدینه نیامدی، پیش ما نیامدی. شروع که سفره دلش باز کرده که ای آقا دنیا به من ادبار کرد، ورچه کرد کردم، مال از کف رفت، بدهکار شدم، از همه دردها یک طرف، مطالبه طلبکار یک طرف و و این سفرم چال اومدم، یکی از دوستان کمک کرد خرد سفر مرا کشید و مرا اوورد، ولی اینجا هم نمیتونستم بیام. و از یه حرفا امام بشنو چی فرمود، فرمود ان تصبر تغفبت و ان لا تصبر درت علیک المقادیر و لا تعجب. فرمود سماع چی میگی، چرا شکایت میکنی، اگر صبر بکنی اینقدر خدا به تو عذر میدهد که مورد غبطه خلق میشوی. آی کسی که ورچه کس کردی، آی کسی که چینی شدی، چینان شدی. الان مثلا مردم به تو ترحم میکنن، ولی ای صبر کردی خدا اینقدر به تو عذر میدهد که همه میگن کاش که ما جای تو بودیم، میشنفید. ولی اگر صبر نکردی به قول من کتکر خوردی اجری هم گرد نیمده، مقادیر الهی جاری میشه بالاخره، چه تو راضی باشی چه نباشی. فضولی موقوف، فضولی موقوف، جرد علیک المقادیر، مقادیر مقدرات جاری میشد، اجری هم نداری. پس چه بهتر اینکه آدمی صبر داشته باشد، تحمل داشته باشد، زاهد در دنیا باشد، اهمیت ندهد پیش آمدها را، لا تعزو الا ما فاتکم و لا تفرحو بما آتاکم. تو لقبهای آقا تون حسین یکی از لقب حسین از زاهد است. اللهم صل على سيد الزاهد العابد الراكع الساجد ولي الملك الماجد وقتيل الكافر الجاهد زين المنابر والمساجد صاحب المهنة والكرب والبلاء المدفون بأرض كربلاء مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدايا بحق الحسين از زهد حسینی هم به ما بهره عنایت تا از زهد حسینی به مقام صبر حسینی برسیم، از صبر حسین به مقام ایمان حسینی برسیم. اینا همه متصله به همه ها. زاهد بشیم، کافر بشیم، مؤمن شویم، موقن جزیم یا الله. دیگه بس ستمه برای روز دیگر. شب عاشورا خواهرش زینب گرفت که کلماتی گفت و از کلمات آقا بنابراین سری که در جلد عاشر بهار و غیره نقل شده، یا اخی ان اهل الارض یموتون و اهل السماء الى یبقون ان جدی مات و هو خیر منی ان ابی مات و هو خیر منی. به به ای زهده ها میفهمی؟ لا ترسم فرمود خواهر جان زینب هیچ غصه نداره، آماده کشتن شدن من باش، کشته شدن من هم چیز تازه ای نیست خواهر جان زینب، مرگ حتمیه بالاخره، حسین بالاخره باید بمیره، امروز بمیره یا فردا بمیره، چه بهتر که در راه خدا کشته شود. اهل زمین همه میمیرند، اهل آسمان ها یک نفرم باقی نمیمونه. خواهر زینب جدم رسول الله از من بهتر بود از دنیا رفت، پدرم علی از من بهتر بود از دنیا رفت، برادرم حسن از من بهتر بود از دنیا رفت، مادرم زهرا از من بهتر بود از دار دنیا رفت. مبادا شیطان حلم تو را ببره، صبر تو را ببره، آرام باش، آرام آرام زاهد باش، زاهد یعنی زهد هست. لا تعصوا علی ما فاتکم، هر کی که پیش میاد هیچ وقت عصب نخور، لطنه به صورت مزن، واقعی لا مگو، نفرین مکن، موکنان نباش، هی ناره گفته بود یک کلمه ای نوشتن نمیدونم زینب چه حالی داشت وقت این کلمه را گفت. آجا دارد دوستان هم ناله شون بودم، زینب صدا زد گفت برادر، یعنی صبر کنم ببینم سر تو را از بدنت جدا کن. آی برادر چطور میتونم من صبر کنم، چطور میتونم ببینم تو را غریب و تنها کشته. لا حول ولا قوة الا بالله. غش کرد، غش طاقت نیاورد، غش کرد تو خدا را خواهر را باورد به حرقت قلب زینب. یا الله یا الله یا الله یا الله، اهدنا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اخلیه، اجعلنا من شیعة امیر المؤمنین و اتفقنا لما تحب و ترضی. واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة.